بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین مقدمتاً فرا رسیدن ماه مبارک رجب رو به امید این که بتوانیم حتی امکان وظایف خدا پسندانهی که در این ماه خداوند به عهده بندگانش گذاشته است رو به جا بیاوریم، حضور این ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم. من چند تا نکته رو تأکید میکنم به امید این که این ماه از دستمون نره. شما در روایت دارید که پیامبر فرمودند ماه رجب ماه خداست. خب از این خیلی چیزها میشه فهمید. وقتی میفرماد ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است، دو جور روایت داریم، هر دو هم حکمت درش است. از اون ور فرمود که وقتی می فهمد ماه من است یعنی یک ارتباط خاص با بندگان هست. از اون ور فرمود از صومولی روزه مال من است. از اینجا می فهمیم که ماه رجب مثل روزه است. روزه ببینید یه یگانه شدن درش هست. در روزه شما از دنیا فاصله میگیری، از کثرت ها تا به وحدت برسی. ماه رجب هم همین کار رو باید بکنه انشاءالله که یک یگانگی در خودمون ایجاد کنی، یک دله بشی، صد دله شدن بس انشاءالله. ماه یک دل شدن است، برای همینم فرمود که در دستورات داریم خیلی استغفار بکنیم. استغفار یعنی چه؟ یعنی دوری از غیر. استغفار یعنی دوری از غیر و توجه به حق و توبه الی. خیلی هم انواع و اقسام من یه چند نوعشو که تأکیدی است میخونم. بعد باز روش فکر کنیم، میفرماد ماه رجب ماه امن خداست، ماه حرامه. یعنی حتی دشمنان خدا را این ماه کاری نداشته باشه. اگه بدون حمله کردد دفاع کنید، ولی شما اگه بخواید باشونم به جنگین جنگ واجبم دارید این ماه انجام بدید. یک همچی امنیتی خدا اراده کرد. حالا به همین اندازه ببینید این امنیت در جان شماست، یعنی خداوند در جان ما ما را از تعرض شیاطین امن کرده است. خیلی ماه پربرکتی است، یعنی فرصت ارتباط با حق را خیلی خدا فراهم کرده است. اصلا غافل نشید. یه روایتی حیفم اومد که برای شما نخونم، قصدم نبود من از اینجوری بحث کنم. خب دیدم واقعا حیفه، برای ما به شما بگیم شما یه دعایی بکنید، ما خودمون یه جوری مسئله خودمون حل کنیم. روایت هست که پیامبر میفرما خدا را در آسمان هفتم فرشته ایست. اول گفت هفتم، این مقام خیلی بالاست، به نام دایی، فرشته دایی مشهور است. هرگاه ماه رجب فرارسد در همه شبهای آن ماه از آغاز شب تا بامداد، این فرشته چنین ندا می‌دهد: ذاکران، مطیعان، مستغفران، توبه جویان، مژده مژده. خداوند می‌فرماید من هم نشین آنم که با من هم نشین شد. حالا فرشته دایی دارد از قول خدا مطرح می‌کند: من مطیع آنم که مطیع من باشد. خیلی حرف سینا. من بخشنده آنم که از من بخشش خواهد. ماه ماه من است و بنده بنده من است و رحمت رحمت من است. هر که مرا در این ماه بخواند پاسخش میدهم و هر که از من چیزی بخواهد خواستش را برآورده میسازم. هر که از من راه بخواهد هدایتش میکنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم ساختم. التفات بفرما. هر که بدان دست یابد به من رسید. خیلی روایت عجیبی است. روایت از اون روایت های خیلی پر استخوان است. شما دقت کردین بعد از اون صحبت ها میگه خداوند میفرماید من هم نشینانم که با من هم نشین. یعنی شما یقدر رو این فکر کنید که خدای جلیل اعز عزیز حالا یهود مهربانیش اونچنان فوران میکنه که میگه اگه کسی مناجات منو بکنه من با اون یگانه میشم. یعنی قلب تجلی حق میشه. باقشم بخوانه من مطیع آنه. خیلی عجیبه این. شما میدونین که بنده به جایی میرسه که خدا ازش اطاعت بکنه. چطوری؟ یعنی اتحاد بین عبد و رب. اون بنده خدا اون روستای متدین در مشهد شرح حالش هم میگن که یه بچه از اون بالا میفته پا یهو میگه واسه بچه وسط زمین و هوا بامست. بعد بهش میگن که تو چطوری این قدرت ها به دست آوردی؟ میگه دخه 60 سال من حرف خدا رو شنیدم، یه بارم به اون گفتم حرف ما رو بشنوی. عبدیت اینی حتی عجل و کمثلی روایته. انسان اگه تونست بنده خدا بشه دیگه در واقع خدا اراده های این بنده را اراده های خودش میکنه. حالا ما نمیخواییم بحث طولانی کنیم، فقط یه خود این فکر کنیم که من مطیع آنم که مطیع من باشد. اینا فقط مخصوص این ماه است. چون در جای دیگه به این جمع جوری که این روایت حدیث فرشته دایره که ندارید که من بخشنده آنم که از من بخشش خواهد. میگه همت کنید توی این ما ببخشید، بخواید از من که ببخشم ادون، من ببخشم ادون. ماه ماه من است. وقتی ماه ماه خدا شد یعنی فقط این ماه را نظر به خدا بکن. حالا این دستوراتی که داره دقت کردن، دستورات ماه رجب همش تو همین یه نکته دور میزنه که نظر بره به طرف خدا. یا میگه استغفار کن، یا میگه ذکر توحید بگو، یا میگه لا اله الا الله بگو، یا قل هو الله بگو. اینا همش یعنی ذکر معشوق دیگه. یعنی اصلا چیزی جز معشوق نیست. شما وقتی لا اله الا الله، ذکر توحید، آیت الکرسی، اینا یعنی فقط یاد معشوق کردن. همه این ماه یا استغفار است یا ذکر توحید. این ماه یعنی ماه خدا. میخواد یگانه بشه آدم در این ماه. هر که مرا در این ماه بخواند پاسخش میده. هر که از من چیزی بخواهد خواستش را برآورده میکنم. خوب دقت کنی. هر که از من، میگه خیلی عجیبه، میگه هر که از من چیزی بخواد بهش میدم. بعد خودش خط میده هر که از من راه بخواهد. یعنی حالا شما چی میخواد؟ میخواد که مثلا گنبد خونتون طلا بشه؟ میگه بگو خدایا چطوری برم؟ هر که از من راه بخواهد هدایتش میکنه. باز خط میده. این ماه را، این ماه را رشته پیوند میان من و بندگانم قرار داده. این ماه ماهیست که باید اتصال با حق به وجود بیاد. حیفظ از دست بده. برای همینم گفتیم ماهی که ماه خداست باید یگانه شد برای خدا، و برای یگانه شدن برای خدا روزه است. اینه که میگن این ماه ماه روزه است. روایت هست دیگه، خدا کمک میکنه این روایت رو بفهمیم. روایت داریم که اصلا چرا همه این ماه روزه نگیری؟ میگه یک روزش کلی ثواب داره. حالا یه روایت بخونم در امالی اینجا من از کتاب مراقبات آیت الله ملکی تبریزی دارم بحثا میخونم. فرما در فضیلت روزه رجب روایات بسیار آمده و برای او که یک روز یا دو روز یا سه روز یا همه ماه را روزه دارد پاداش های فراوان ذکر شده است. پس هر که مرد کار و کوشش است چه بهتر که همه این ماه را روزه دارد تا همه پاداش ها و مژده ها را دریابد. بعد روایت میخونه هر کس از پیامبر است صلوات الله علیه و آله، هر کس همه رجب را روزه دارد، همه رجب سروش آسمانی یعنی فرشته چنین مژده میدهد. حالا جمله بنده خدا اگه همه ماه رجب را روزه بگیره، بنده خدا گذشته آید همه را بخشودن. بخشودن یه سی ما میگم یه سی میشنو، یعنی شما حساب کنید اگه ما را حالا ببخشن ما نگاه کنیم فرشته میبینیم، ما نگاه کنیم عالم عرش میبینیم. یعنی قلب اینقدر آماده میشه اگه کسی تمام ماه رجب را روزه بگیره. اینک کار خیش را از نو آغاز کن، خدا نیست چنین پاداشت میدهد. در هر بهشت 40 میلیون شهر از زر. از زر که نه یعنی این طلا و اینا، یه ذره گیره دون بیاد. شما اگه امشب در خواب مثلا یه انگشتر طلا تو خواب به شما هدیه کنن، اون که اگه 100 میلیون انگشتر به بنده بدن این دنیا و بخوان که یک سوک بهشت بنده را بگیرن، والله اگه بدن، والله اگه بدن، ممکن است اونجا چیزی ندن، ولی اگه بدن یعنی با این دنیا. اصلا اون مقام غیب است، مقام قلب است، جنسش جنس جان است. یه چیزی ما میگیم یه چیزی میشنویم. بعد میگه که در هر بهشت 40 میلیون شهر از زر، در هر شهر 40 میلیون قصر، در هر قصر 40 میلیون اتاق، در هر اتاق 40 میلیون خان زرین، بر هر خان 40 میلیون ظرف. یه ظرفه شما خیلی امشب که ما میخوابیم یه ظرف توش یه ذره آب به ما بدن، یکی خوردی دلین 60 سال شنگول نیستی. من میدونم چه خبر است که این وعده ها وعده های غیب جان انسان است، نه جسم انسان. یعنی بیرون که نمیدن، حالا بیرون حالا آجر رو به من بدن یا حالا طلا به من بدن، از بیرون دادن. خب بیرون که درد دوا نمیکنه، اینا از درون است. یعنی اینا جان رو به جانان میپیوندانند. بعد میفرماد بر هر خان 40 میلیون ظرف، در هر ظرف 40 میلیون گونه خوراک. مال کیه؟ که تمام ماه رجب رو روزه بگیره. رزقنی الله و رزقکم. و بعد تا اونجا که میرسد که ظرف ها، تخت ها، نمیدونم کوری، مشک و انبر و این حرفا مال کسی است که همه ماه رجب روزه. حالا دو نکته من اضافه کنم. خب حالا اونایی که تاله نگرفتن، خب طور نیست. اگه شما نمیدونستی حکم شرعیش نیستیه، اگه شما یهو بیدار شدین این ماه رمضان از فرداست، ببخشید از پنج روز از این بوده، شما نمیدونستی چیکار میکنین، تکلیف نه عین ماه رمضان است، تکلیف پنج تاش قضاست بعد بگیر. یا نه حالا ما تصمیم میگیرین از امروز که ماه رمضان، ماه رجب همش روزه بگیرین. حالا فردا مسافرت پیش میاد، تو ماه رمضان اگه مسافرت پیش میاد چه کار میکنین؟ خب میرین مسافرت، بعد قضاشا میگین. یعنی که مثلا بعضیا اعتکاف میکنن یا قصد میکنن 40 روز روزه بگیرن. قانونش اینه اگه 40 روز تصمیم، 40 روز به خصوص خیلی عجیبه سگه بتون 40 روز روزه بخواید بگیرید. حالا یه کار پیش اومد، خب این کارت نبکن. مثل وقتی اگه تصمیم بگیرید 40 روز روزه بگیرید یا ماه رجب روزه بگیرید، دیگه هر اتفاقی بیفته، هر حکمی که روزه واجب داره اینم داره. غیر اون که شما قسم که نمیخورین که 30 روز روزه بگیرید، اگه قسم بخورید وقتی یه روزش تعمدن بخورید وقتی 61 روز باید روزه بگیرید. حالا اونو قسم نخورید ولی میشه از این کارا بکنید. اون عباداتش هم که حالا من خیلی نمیخوام روش وقت بگذاریم، باز عین همون اون 60 رکعت نماز که هر شب 2 رکعت دارد، که بعد از هم 3 تا قل یا ایها الکافرون و یه قل هو الله، خیلی عجیبه است. دست تو مفاتیح هست همش تاکید، اینا همش رو حساب است. قل یا ایها الکافرون یعنی شما رو ول کن، میخوام بریم به طرف خدا، آخرش هم چیه میخونی؟ قل هو الله احد. اینقدر آقا اینا رو حساب است. حالا من برای اینکه عظمت این دعا را بگم، شما دقت کن تو یا من ارجو حل کل خیر بسره، شما اونجا میگوند که چی؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. اما توی وصرف انی میگون چی؟ جمیع شر دنیا دیگه جمیع نداره. ای گفتی بکردی در آخرت شر کثیره، در آخرت بعدی اصلا عدم دیگه، عدم که کثرت نداره که، عدم یه چیز است. پس بنابراین در آخرت کثرت عدمی نداری، فقط عدم داری. ببینید اونجا جمیع نداره. اما تو دنیا که ظهورات داره عدم، میگه وصرف انی جمیع شر دنیا و شر الاخره. یعنی همینطوری که یک نشست از این دعا رو بگه، اینا از مقام غیب اومده است، اینا از مقام باطن اهل بیت است. فقط میگم آنی مثلا یه، یعنی سه تا قل یا ایها الکافرون به اضافه قل هو الله احد، یعنی استغفر الله ربی و توبه، یعنی استغفر الله و اساله توبه، یعنی همونه. اونجا میگوی چی؟ لکم دینکم ولی دین، یعنی شما برید بکارتون، ما بخواهم یه همچی خودمون، این میشه از تغفر الله. بعد سه تا قل یا ایها الکافرون چی میخونی؟ یه قل هو الله، یعنی وتوبه الی، وتوبه الی، یعنی قل هو الله ذکر محبوب است. منظور این که اینا خیلی عجب. وقت اون دعای بعدش هم که لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی بعد از اون دو رکعت نماز چه کار میکنی؟ یه ذکر داره تو مفاتیح هست، خیلی ذکر زیباش، دوباره همونه، یعنی مخش مخ ارتباط با حقه. خب حالا اومدیم ما این چند شبه نخونده، مثل بقیه نمازم قضاشه بخونه. دین که خیلی قشنگ برخورد میکنه، دستوراتی که دادن، حالا یه نخون خیلی رو همش بمونیم، همینطور تون تون من میخونم که به یاد مفاتیح بیفتید و بخونیم. اولا استغفر الله، یکی از استغفارها که هزار بار تو ماه باید گفت، استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام، فرمود هزار، خواندن سوره توحید هزار بار، باز میفرماد که یه روایت هم داریم صد بار، هزار بار ذکر لا اله الا الله. روی اینا فکر کنین، همه اینا یعنی چه؟ یعنی یه دل شدن، خان تو این ماه ما رو یه دل کنن. صد بار خواندن همین دعایی که استغفر الله الذی لا اله الا هو وحده لا شریک له و توبه الیه، باز اون ذکر سجده است که داریم که حضرت امام سجاد این ذکر تو همه سجداشون میگفتن، عظم از ذنب من عبدک فلیحسن من عفو من عندک. اون دعای یا من ارجو لکل خیر فراموش نکنید. حالا امشب که نیدم کسی بلند که نخوندین، حیف شد بلند نخوندین، بالاخره برای خودتون که خوندین، اگه نخوندینم بلند بخونید. اون دو رکعت نمازم هم میشه، یعنی بعد که رفتیم خونمون الانه میتونیم اون دو رکعت نماز بخونیم، حتما لازم نیست که بعد از نماز مغرب باشه. بعضیا میگن مثلا به جا قفیله بخونی، اونم خوبه مثلا، یا قفیله و دو رکعت دیگه، یعنی نماز نافله مغرب چهار تا رکعت، یعنی دو تا دو رکعت. حالا اگه برس بشه، حالا نمازهای جماعت مشکل است که دو رکعت قفیله میشه دو رکعتش، دو رکعت هم نماز ماه رجب میشه دو رکعتش، این در واقع هم نماز ماه رجب خوندم هم نماز نافله مغرب خوندم. یه صلوات بگیر. در باب سوم فرمایشات امام در آداب و صلات میفرماد که در حقیقت نیت، یعنی نیت چیه؟ خب اصلش که مشخص است که شما کی نیت هر کاری هم میکنی. خیلی آسون میخوام از این بحث رد بشی. شما به یکی میخواین سلام کنی، مگه میشه دادن به یکی سلام کنه در نیت نکنه؟ محال است. اول بگون خب سلام کنم، بعد تصور سلام میکنی، بعد بگون خب نه ثواب داره سلام کنم، بعد بگون سلام علیکم. یعنی حتی یه عمل ساده مثل سلام این سه مرحله رو میگذرونه، یکی تصور، یکی تصدیق، یکی نیت. یعنی اول تصور میکنیم که قرار داریم سلام بکنیم، بعد یاد اون روایت میفتیم که دستور داریم سلام منتشر کنی، پس خوبه سلام، پس اول تصور میکنیم خوبه سلام کنیم، یا تصور سلام میکنیم، بعد تصدیق میکنیم که نه سلام خوبه، بعد نیت میکنیم که چی؟ بگم سلام علیکم. خب بگم سلام علیکم. میخواد نتیجه بگیره امام. خیلی نکته است که هیچ عملی که آدم انجام میده که بگم تو کردی بدون نیت نمیشه. مثلا موبادون بلند میشه، شما کردی؟ خب نه، نیتم نمیخوام. یکی بگه من نیت کردم موبان بلند نشه، نمیشه. موبان بلند بشه عملش بعدم یکی بهش میگه آقا چرا موبان اینقدر، به چه دلیلی تو اجازه میدی مثلا موبان بلند بشه؟ نه اینکه یخده بلند شد، مثلا موبان بلند شد یه قلب که میزنه. یکی بگه آقا ما نیت کردیم قلبمون بزنه، نمیشه، دست شما نیست. عملی که به شما نسبت بدن، آقا شما اومدی مسجد؟ بله من اومدم مسجد. هر عملی که بشد به شما نسبت داد بی نیت نمیشه. پس یه قالب قضیه رو باید کند که حالا نیت بکنی یا نکنی، اصلا این حرفا نیست، این حرفا نیست. همین که شما عمل رو بعد به خودت نسبت بدی، به شما میگو سلام علیکم، بعد یکی بگه آقا شما سلام کردی؟ خب بله من سلام کردم. پس همین که بشد به شما نسبت داد نیت کردی. یا حالا نیت بکنم نیت نکنم، میخوام نماز بخونم نیت بکنم یا نکنم، نه از این یه حرف غلطیه با. میخوام نماز بخونم حالا نیت بکنم یا نکنم، میخوام نماز بخونم یعنی نیت میخوام بکنم، یعنی نیت کردی دیگه تمام شو، میخوام وضو بگیرم هیچی نگم، میخوام نیت بکنم. اینا همش تناقض است، اصلا هم چیزایی نیست، اینا بازی عقل و شیطان است. حتی امام یه جمله یه خورده دست بالاتر گرفتن، میگه ممکن است حتی تو ذهنت هم نیاری اما اجمالا آوردی. همین که شما میخواستید بیاین مسجد، اول که از خونه دون اومدید بیرون گفتید خب حالا میخوام برم مسجد، خب اینم نگفتید، اصلا همطور اومدید مسجد. روز قیامت برای شما به عنوان کسی که نیت کردین بیان مسجد نوشتن، میگن مثلا بعضی دیگه عادتشون است دیگه نماز مغرب نزدیک مغرب که میشن بلند میشن میان مسجد، همین این دیگه نیت کردید. یه نیت هم که من بیام مسجد دیگه اینا نمیخواد که، اجمالا نیت کرده است، اجمالا هم کافیه، یعنی تفصیلن، یعنی تو ذهنم نره. اگه جمله رو بخونیم صفحه 150 در اول آن تفصیلا در ذهن حاصل باشه، میگه که ولازم نیست از اون سطر قبلش بود، ولازم نیست در اثناء آن یا اول آن تفصیلا در ذهن حاصل شه. هیچ یعنی بنده میخوام بیام نماز مغرب بخونم دیگه تموم شو، یا حالا باید اول نماز بگم خب میخوام نماز مغرب بخونم، این حرفا چیه؟ خب منو بدم نماز مغرب میخونم، خب الان نماز مغرب میخونم. همین حالا چرا امام اینا میفرمان؟ چون ببینیم که شیطان اتفاقا گاهی عادی ترین مسئله رو از ما میگیرد. من مثال میزنم، شما یکی یه آقایی داره تو خیابون میره، شما میگه سلام علیکم، حالا یه شیطان میگه خب الان نیت کردی یا گفتی سلام علیکم، این میخوای سلام هم از ما بگیره که خب الان ما یکی رو ببینیم، حالا اول نیت کنیم ما بگم سلام علیکم، یا اول سلام بکنیم بعد نیت کنیم. ساده ترین عمل رو شیطان میگیره. امام میخواد بگه که بفرمایید که متوجه باشید شیطان توی اینجا بازیدون نده، شیطان یه عمر شما رو صرف همین کار میکنه. اگه بتونه نمیذاره نماز بخونه، اگه نتونست به اصطلاح به قول امام یه کار میکنه که تو نیت گیرت بندازه، اگه نتونست با ریا میخواد نماز ده بگیره، اگه نتونست با عجب، اگه نتونست با وسواس، یعنی آخرش میخوان نگذره دیگه، یعنی بناس نگذره، راه داره. بعد ما میان روی این قسمت هم کار میکنن، شاید ما حالا مبتلا بهش نباشیم، ولی چون راه که افتادین اول مشکلات. معلومه به شما بگم اگر از امشب تصمیم بگیرید که ماه رجب از به بعد چه روزه بگیرید، 3-4 روز که گرفتید که دن جدی شروع میکنه سر به سر بگذاشت، یعنی شیطان وقتی راه افتادیم کارش شروع میکنه. تازه وقتی شما دیگه میخواین قشنگ حضور قلب داشته باشید، نمازتون رو با سلامت بخونید، حالا شروع میکنه. هیچ کاری که نتونست بکنید بس بس دون میکنید. دیدین مثلا بچه‌ها گاهی جبهه رفته، مبارزه، زحمت کشته، حالا که هیچ کاری نمیتونه باشون بکنه، نشد از جنگ وازشون بکنه، نشد از دعا وازشون بکنه، بس بس شد. یعنی آدم تو راه رو شیطان میاد سراغش. خب برای همین ما اومدن اینجا یه بحثی مفصل، حالا شاید هم نگم خیلی مهم، بالاخره بابش واکن که آقا بپاش شیطان وسواس دم نکن. یعنی چی؟ یعنی باید شما مثل بقیه مؤمنین عباداتتون رو انجام بدید، نیتتون رو مثل همه، وضوتون رو مثل همه. همین که میخواید وقت صرفش بکنید بیش از حد، هم از ظاهرش ما میشین هم از باطنش. من جمله امام اینجا حاشیه نوشتم که از ظاهر و باطن عبادات انسان را وسواس محروم میکنه. چرا؟ حالا میگیم چطوری از ظاهرش هم. حالا بعد از باطنش که دیگه اصلا کسی حضور قلب نداره، کسی که همه حواسش نیست که منت بالاخره یهو زیر این پلکاش اون زیر زیراش یهو خشک نباشه، این کی دیگه میرسه که بگید اللهم بیض وجهی، خدای چشم دلم را نمه صورت جانم را نورانی کنید، که اصلا یادش میره اینا را. پس اولا وسواس آدم را از باطن و ظاهر میگیره، ثانیا عمل بقیه را دیگه آدم بد میدونه، یعنی تازه بدبین به خلق خدا و میشه. عوض این که بگه به به مردم دارن عادی نماز میخونن عبادت میکنن، هم ظاهر عبادت هم بگه، هم باطن هم عبادت بقیه مخلوقات خدا را دیگه طرف قبول ندید. این روایت خیلی جالب است که امام بردن. امام میفرماند که صفحه 159 همون سطر دوم میفرماند در وضو اخباری که در باب وضو اخباری که وضوی پیامبر خدا را بیان کرده متواتر است. این دیگه خیلی روایت داره، روایت نیست، یه مش آب میزدن به روشون، یه مش دوتا هم نه، یه مش میزدن به دست این دستشون، یه مش میزدن به اون دستشون، این میشد وضوی پیامبر. دیگه مسخیناش هم جداست، یعنی دوتا هم نمیزدن دار، بقیه دوتا میزنن. برای همین هم اگه دقت کنین تو رساله امام میگه اولش واجب دومش جایز، نمیگه مستحبا، یعنی دومش مستحبه. امام میفرمان که گرچه در استحبابش هم کلامیست، یعنی آیا دومش اصلا مستحب هست یا نیست، ولی میگن به فتوا یا همه سومش حرام است. نگاه کن، یعنی اصلا مشغول وضو شدن وقت که تو دیگه میرسیم به مشغول باطن وضو، مشغول حب. اصلا بناس ظاهر حد اقل و باطن حد اکثر، درست برعکسه. مردم عادی اهل دنیا ببین ظاهرشون حد اکثر، جون میکنید که ظاهر دنیا و زندگیش لوکس کنه، حالا باطن شخصیتش دروغگو بود برایش مهم است. دین اینه دیگه که ظاهر حد اقل که ما به باطن وصل بشیم. خب حالا پس جمله امام انشالله رو ذهنتون بمونی که میفرماد که حتی چطور باشد، حتی طوری باشد که شما واقعا رو این دقت کنید که چرا تمام فقها میگن که سه بار آب زدن به صورت، یعنی آب برداشتن زدن به صورت و دست، دیگه این وضو باطل است. میفرماد که اصلا مگه برای این نیست که میخوان ما عادی باشیم؟ وقت بعد حالا هی برید سوال کنین، البته هی جواب بدون نمیدن، هی برید سوال کنین که حاج آقا حالا ما به دلمون نمیچسبه، میشه که هی دست بکشین، هی دست بکشین. آخه شما هی میرید، خب حاج آقا حالا ما ده تا میزنیم اما یک شبه قصد وضو حساب کن، برو بکن دیوار، پس اونش که وضو نیست. نه میخوام به دلم بچسبه. اگه میخوای به دلت بچسبه که یکیش وضوئه، اون ده تا رو چرا زدی؟ اونا که وضو نیست. وقتی دقت کنین که نه خیر میشه، خب میشه که چی؟ بله میشه، میشه شما 60 بار آب بزنید به رودون، خب من تو میخوام آب بزنید به رودون، خب بزنید. من حاج آقا میخوام 60 بار بزنم اما یکیش اون 59 میشه بل کنم، اون 60 میشه وضو بگیرم، بکن میشه. اما آخه کچی اول اون 59 میشه وضو که نیست، اگه وضو که باطل، میگه نه اونا وضو نباشه، اما من میخوام بزنم، خب بزن. مردم دیگه. اما اینجا کار شیطونه، سوا کار شیطون. بعد یه کاری کنیم خودمون اصلا تو این چیزا نندازیم. دو تا نکته من میگم. اولا که روایت است، روایت ها صفحه 158 اون وسط صفحه عبدالله ابن سنان گفت ذکر کردم پیش حضرت صادق علیه السلام مردی را که مبتلا بود به وضوع نماز، یعنی وسواسی بود، گفتم اون مرد عاقلیست. من به امام گفتم اون مرد عاقلیست، امام فرمود که چه عقلی دارد با آن که اطاعت شیطان میکنه، یعنی چون وسواسیه. میگه که گفتم چگونه اطاعت شیطان میکنه؟ حضرت فرمود سوال کن از او این که میآید او را از چه چیز است، یعنی حالتش چیه. خودش میگه شیطونه. جالبه که وسواسیا خودشون هم میدونن شیطونه، ولی میگن دیگه نمیتونیم حرفش نشنو، دستتون درد نکنه. خودشون هم میدونن شیطانه، یعنی قشنگ معلومه است که شیطان افتاده است به جانش. شیطانم خدا برش نشون داد برای این آدم که شیطانه، بازم از دست بر نمیداره. جالبش میاد میگه شیطان هم چی میکنه، خودش هم میگه من میشناسم بعضیاشون که میام میگه شیطان نمیذاره، ولی شیطونه اون نمیذاره، خود تو محلش نکسه. خب اما حالا زود رد بشیم، میگم الحمدلله مؤمن مبتلا به وسواس نمیشه. اما امام یه دستوری دادن، دستور بد نیست، برای اینکه گفتم گاهی شیطان میخواد نگذره ما ایمانمون رو حفظ کنیم، امام میفرماد که اگه خواستی از وسواس نجات پیدا کنی دو نکته رو باید رعایت کنی. میخونم چون خیلی علمیه، صفحه 159 پاراگراف آخر. برای علاج این مصیبت و داء اذال، یعنی درد بزرگ، چاره‌ای نیست جز دو تا نکته. یکی چی؟ آن که قدری تفکر کند در این امور که ذکر شد که اینا چیه، و مقایسه کند عمل خود را با عمل نوع متدین. یه نگاه بکنه ببینید مؤمنین، فقها، علما، پیامبر چی کار میکردن؟ همینطور همین کارو میکردن. خب حالا شیطان که میاد، آدم باید میگه بابا ما یه دست میگه مش میزنی به روم، همون قد که باید مؤمنین به طور عادی دست بزنن بسه. حالا شیطان میاد میگه کمی، مگه نه؟ به شیطان میگم که چی؟ وسواس اینجوریه دیگه، آدم میگه انگار کمی. جمله ماما ببین میفرماد و چند مرتبه که شیطان وسوسه کرد که عملت باطل است، جواب ده هم اینو بگیدی اثر داره. اگر عمل همه فقها امت باطل است، عمل منم باطل است. این باعث شد که نکنی، ادامه نده. شما دقت کنید، یه آب به روز دست رو میزنی، اون همه توی آب خیلی عادی، یعنی نکنه باطله. زود به خودتون بگو خیلی باطله است، باید عمل همه علما باطل باشه. چون عمل این همه امت اسلامی باطل نمیشه، پس نه باطل. این یک دو تا نکته بود. پس اولا محل نمیذاریم، بعدم که وسوسه میکنه خودمون رو اینجوری قانع میکنیم، در ضمن این در ضمن هم لازم است از خدا بخواد که از شر شیطان راحت بشه. بعد امام یه دستوراتی میدن، میگن شیطان یکی از طریق وسواس وارد میشه، یکی از طریق شک. همون دستوراتی که برای رفع شک هست، همون هم برای وسواس هست. حالا این دو تا روایت که اینجا هست در رابطه با رفع شک، میگن اگه شک کردی محل نفس، اگه شک کردی محل نفس. خب حالا شیطان دوباره میاد محلش نفس، می نمیخونیم همینطور میگیم. پس شک کردی محل نفس. روایت دوم نگاه کنید، روایت عجیبی است. امام میفرماند که عادت ندهید، یعنی امام صادق علیه السلام، عادت ندهید شیطان را به خودتان، به شکستن نماز. میاد میخواد به شکتون واداره، محلش نگذاری تا میشه نشکنی. همین آلا آقایون درست میفرماد. ببینید ما شک مثلا بین یک ها دو باطل است، زن بین یک ها دو که باطل نیست. شک یه وقت شما بگون انگار دوره کت خوندم، بعد بگون نه شک نکردی انگار زن نست، زن باطل نیست. به پای تازه اگه نمازت نبشکنی فعل حرام انجام دادی، شک باطل است. یعنی واقعا ندونید. یکی یاد دار، من اهل بحث فقه نیستم، بلدم نیستم، فقه مال علما، ولی این یه نکته روانشناسی اسلامی است. شک یعنی و هر چی فکر کردی نمیدونی، دوره کت خوندی یا یرک، اینو میگن باطل است. دیگه هیچ چاره‌ای هم نداری که بشکن. ولی امام معصوم میگه شیطون عادت ندیم که نمازتونو بشکنید. یعنی چطوری؟ خوب دقت کن من جمله که گفتم، میگه شک انگار نمیدونم دوره کت خوندم یا یرک، انگار دوره کت خوندم، شک کردم. این شک کردم ولی شیطون بود. شک نکردی که میگوی انگار دوره کت خوندم، خب دوره کت خوندی، نه یه یره کت، این مال شیطون است. زن باطل نمی کنه نماز را، زن و گمان شنده دیگه، شک. اونجا هم که میگن شک های باطل نه گمان های باطل. و عموما مؤمن شک نمی کنه، مواظب باشید. گمان طور نیست، بالاخره زندگی است گاهی میاد، ولی خدا میخواد تو همین گمان انتخاب بده کنه. امام میفرماد اولا که نشکنید نماز، جمله رو ببین، عادت ندهید شیطان را به خودتون به شکستن نماز. نماز نباید بشکنی به این زودی. پس به طمع بیندازی دورا، یعنی اگه شکست خدایا شک دارم، یکی دور بین مثلا 1 و 3 یا 2 و 3، خب حالا باطل. نه، میگه عادتش ندید که طمع کنه. میگه خب حالا که تونستم یه خورده سر به سرش بذارم که نکنه دور کت خوندی، خب این عادت میکنه دیگه، شیطان عادت میکنه. دفعه سومم میاد، چهارمم میاد، میگه طمعش نندازی، زیرا که شیطان پلید است، معتاد است به آنچه عادت شده است. اگه شما عادت کردید که شک کنید، اونم هی میاد. باز روایت بعدی اینا به درد میخوره. زراره میگه که از امام، باز امام صادق علیه السلام است که فرمود همانا میخواهد آن خبیث که اطاعت شود. شیطان میخواد اطاعت شود، پس وقتی که عصیان شد عود نمیکنه. شک به شما رو به شبهه میندازه که دور کت یا سر کت. خب شما به خودت اشکال به شیطان داری، اگه از اون بپرسی میگید که نه شک، نه دور کت، نه سر کت. خب موندین، یعنی خلاص شد، نماز تلف شد. به خودت رجوع کن، دور کت یا سر کت. سرکت بجور. خب بالاخره یا شما دو رکعت خونده یا سرکت، نمیشه که نه دو رکعت خونده باشی نه سرکت، که بجور این دو رکعت یا سرکت دینا. یه وقت نجز داری بگو به نظر تو چی؟ میگه نه دو رکعت نه سرکت، که نمازت نه تلف کنی. حالا دوباره میخونی، دوباره نشسته دیگه در کمینه دیگه، دوباره میام دو رکعت یا سرکت، از اون بپرسیم که نه دو رکعت نه سرکت. اون دوست داره حرفش رو بشنوی. شما از اون میپرسید که دو رکعت یا سرکت، اون از اون حالا شما به خودتون رجوع کنید، دو رکعت یا سرکت خدا میدانه. اگه به خودتون رجوع کنید شما لطف الهی دیگه معلوم میشید، یا دو رکعت واقعیت نه دیگه، یا دو رکعت یا سرکت. از واقعیت بجور، چرا نظر شیطان هم اینجوری که سرگردان که عیناً تو اساس همینطوری است. اینقدر آسونه، اصلا حرفا نیست که آدم بگه آقا من شک دایم و شک هم، من دایم الوسواس هم، نه آقا همچین چیزی نیست. خدا بندش رو اینقدر در به در نمیکنه. از موضوع شاید امام از موضوع خارج شدن، ولی مهم است که به حمدالله شما برای همیشه چیزی به نام شک و وسواس اصلا تو زندگیتون نباید راه داشته باشید، اصلا نباید راه داشته باشه. وسواس یعنی چی؟ یه مشخصه دیگه، کارم تموم شد. آقا دیگه وقتی میگن آقا علمای ما، وقتی میگن که ما با در روایت داریم که اگه از سه بسا، یعنی سه تا پنجا یعنی سه تا 750 گرم آب غسلتون بیشتر شد، پیامبر میگه تو از امت من نیستی. آب غسل بیشتر شد تو از امت من نیستی، نه یعنی سه تا 750 کیلوگرم بشه، با میگه اگه بیشتر شد یعنی دیگه خیلی تخفیف داده. بنده و جناب عالی میتونیم با یک لیوان آب غسل، با یه لیوان آب غسل بنده به راحتی با یه استکان آب وضو میکنه. یه جای من بودم تابستونه یه مدتی که یه لیوان آب میذاشتن شب بالا سر بنده و خب همین بود دیگه، هیچ هم راهی ورود نداشت. بنده هم آب شب را میخوردم هم وضوی نماز صبح هم میگرفتم. بعد میدن گفتن نه وضوم هم گرفتم، نمازم هم خوندم. همینطوره دیگه، فقط گفتن در حد تماس. شست و شو یعنی آب بمالد که دل پاک بشن. میگم آخم شست و شو کنم، میرفتیم حمام اگه میخواستیم وضو مال شست و شو نیست. اینا همیشه گفتیم بازم میگیم هیچ ربطی به شست و شو نیست، تا شست و شو نکرده اصلا وضو نمیتونی بگه. اگه چرک و کثیف و چرب هست که چون وضو به چه دردی میخوره که. منظور نیست که اصلا باید یه کاری کنی که شیطان صرف از این جهت محروم بشه، بره نقشای گنده تر بکشه، تا انشاءالله ما هم توان گنده تر جوابش بدیم. خدا به حق امام زمان این ماه رجب را برای ما یک ماه بسیار بسیار مبارکی بکنه. من فکر میکنم این قبل از ماه رجب توجه به فاطمه زهرا شاید همین بوده، چون گفتیم فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر عبودیت است. وقت ماه رجب شروع عبودیت محض است دیگه. خدایا به حق فاطمه زهرا این عبد محض خودت ماه رجب را برای ما مبارک بگردان. پروردگارا عبادات ما را در این ماه از ما قبول بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.